ساعت 16 در ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز پنجشنبه ششم خرداد سال 1400 خورشیدی است. در یک روز بهاری دیگر از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا با خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌های متنوع که با هم در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم پروانه وحیدمنش که با حفظ فاصله اینجا در استودیو در کنار منه.
ممنونم مهتاب. سلام شنوندگان گرامی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با دفاع از تصمیم شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آن را قانونی خواند.
شورای محترم نگهبان بر طبق وظیفه خودش اون چرا که باید انجام بدهد و لازم میدانست انجام داد، نامزدها رو مشخص کرد.
آقای خامنه‌ای که در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس سخن می‌گفت، عامل افزایش مشارکت مردم در انتخابات را حضور مدیران قوی و توانمند در حل مشکلات اصلی مردم دانست. او به کارنامه و دستاوردهای مدیریتی خود اشاره‌ای نکرد. علی خامنه‌ای در صحبت‌های خود از مردم خواست تا به درخواست‌ها برای تحریم انتخابات توجه نکنند. گروه‌ها و فعالان مختلف صنفی، اجتماعی و سیاسی در ایران با اشاره به روند غیر دموکراتیک انتخابات در ایران خواستار تحریم شرکت در رأی‌گیری 28 خرداد ماه شدند. چین خواست رئیس جمهوری آمریکا از نهادهای اطلاعاتی آن کشور برای تحقیق بیشتر در مورد منشأ شیوع ویروس کرونا را رد کرده و این اقدام جو بایدن را تلاش برای سیاسی کردن کووید 19 توصیف کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه از نهادهای اطلاعاتی کشورش خواست که نتیجه تحقیقات خود را 90 روز دیگر به وی گزارش کنند. جو بایدن سازمان‌های اطلاعاتی کشورش را به تلاش مضاعف برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌های فراخوانده که به گفته وی زمینه جمع‌بندی قطعی در مورد منشأ و چگونگی شیوع ویروس کرونا را فراهم می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه آمریکا را متهم کرد که قصد دارد چین را مقصر آغاز همه‌گیری ویروس کرونا معرفی کند. او این اتهام که ویروس کرونا بر حسب تصادف از یک آزمایشگاه در چین شیوع پیدا کرده را تکذیب کرد. حسن روحانی روز پنجشنبه گفت که از نظر او بخش‌های اصلی تحریم در توافق پایان یافته است.
البته حالا من نمی‌خوام یه سری مسائل رو بگم، میشد که تحریم تمام شده باشه کلا، ولی حالا دیگه باید هم فکری و اجماع و همه با هم به هر حال یک کاری رو انجام بدیم. با همه حرف‌ها بخش‌های اصلی تحریم از نظر من در توافق پایان یافته است. در عمل البته باید توافق کامل بشه، وقتی کامل شد اجرا کنیم.
رئیس جمهوری ایران در این حال تصریح کرد برداشته شدن تحریم ها در پایان سال قبل هم امکان پذیر بود. سخنان آقای روحانی در حالی بیان می شود که معاون اول او اسحاق جهانگیری پیشتر گفته بود از سال 97 با آغاز تحریم نفتی درآمد نفتی کشور از 100 میلیارد دلار به 5 میلیارد دلار کاهش یافته است. طبق برآورد اسحاق جهانگیری تحریم های نفتی تا کنون حدود 100 میلیارد دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد کرده است. و مجموعه داران ایرانی در صف حراج خودرو پیکان اهدایی محمد رضا شاه پهلوی به نیکولای چاوشوسکی، دیکتاتور رومانی در دوران حکومت کمونیستی این کشور هستند. به گزارش رویترز این خودرو پیکان از سوی شاه ایران در سال 1354 به مناسبت انتخاب مجدد وی به ریاست جمهوری رومانی اهدا شده است. آلینا پانیکو از حراجی آرت مارک در بخارست میگوید توجهات بسیاری به این خودرو جلب شده و بیش از 100 نفر خواهان خرید آن شدند که بیشتر آنها ایرانی هستند. قیمت پایه این حراج که قرار است پنج شنبه در پایتخت رومانی برگزار شود 4000 یورو اعلام شده است. با وجود این برگزار کنندگان انتظار دارند دست کم 10000 یورو برای این خودرو پرداخت شود. مهتاب
خیلی ممنونم از تو پروانه. آخرین خبرهای ایران و جهان رو شنیدیم از همکارم پروانه وحیدمنش و حالا مروری کنیم بر آنچه در این مجله بعد از ظهر با هم خواهیم شنید. ادامه انتقادها از رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران. علی خامنه‌ای از تصمیم شورای نگهبان حمایت کرد و از مردم خواست پای صندوق‌های رأی بروند.
این حرف ایشون به نظر من نه تنها تأثیری در عموم نداره، بلکه نتیجه عکس هم خواهد داشت.
رهبر حماس میگوید پول‌های بازسازی غزه به جیب این گروه نخواهد رفت چون پول کافی از ایران میرسد.
این رو ایران انکار نمی‌کنه، مثل این که دیگه، چون این رو به عنوان یک راه حل واقعی سیاست منطقی در نظر گرفته.
و تحلیل و بررسی خبرهایی که از بغداد میرسه در مورد تنش‌هایی که در پی بازداشت یکی از رهبران گروه هشت و شعبی در پایتخت عراق در جریانه. همه اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا، پس تا پایان این مجله همراه ما بمانید. همونطوری که احتمالاً میدونید، واکنش‌ها به رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران همچنان ادامه داره. بحث‌هایی که از روزهای گذشته آغاز شده و خب همچنان هم در جریان هست، واکنش‌هایی از چهره‌های سیاسی و مقام‌های پیشین و فعلی حکومت ایران تا واکنش‌هایی که مردم ایران داشتن. همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو همراه ماست تا از آخرین واکنش‌های چهره‌های سیاسی بگه. بابک بیا شروع کنیم از صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای که از مردم خواسته برن پای صندوق‌های رأی. او چه گفته؟
بعد از چند روز که به دنبال همین اعتراض‌هایی که گفتی، همه منتظر بودن تا ببینن که رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین مقام چه واکنشی نشون میده به این اعتراض‌ها و آیا تغییری در تصمیم شورای نگهبان دستور میده که رخ بده یا نه. آقای خامنه‌ای امروز به صورت ویدیو کنفرانس با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتگو کرد و اونجا علاوه بر ابراز نظر درباره عملکرد مجلس، به موضوع انتخابات هم پرداخت و از تصمیم شورای نگهبان دفاع کرد، ولی تلاش کرد که به نوعی فضای سیاسی ایران رو هم آروم بکنه. در ساعت‌های اخیر به صحبت‌های کامل آقای خامنه‌ای منتشر شده و حالا میتونیم یک تصویر کامل‌تری از اون داشته باشیم. گفت که رد صلاحیت شدن از سوی شورای نگهبان به معنی بی صلاحیت بودن نیست، ولی این تصمیمی است که شورای نگهبان بر مبنای گزارش‌ها و اطلاعاتی که بهش رسیده گرفته. و از مردم مهمترین نکته که وجود داره این بود که خواست که به موضوع تحریم انتخابات توجه نکنند، اعتنا نکنند و گفت که این درخواست‌ها از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران مطرح میشه که به گفته او دلسوز مردم نیستند. این خطابی است که الان میتونیم بشنویم صحبت بخشی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای در این باره.
رأی بدید به حرف این کسانی که ترویج میکنن، چه از داخل چه از خارج، که فایده ای نداره، نریم، ما نمیریم پای رأی، پای صندوق نرید، پای رأی، به حرف اینا اعتنا نکنید. اینا دلسوز مردم نیستن. اگر اسم مردم رو هم میارن، بی خود میارن، دروغ میگن، دلسوز مردم نیستن. کسی که دلسوز مردم است، مردم رو از رفتن پای صندوق انتخابات منع نمیکنه.
این صحبت‌های خامنه‌ای میتونه به نوعی پاسخی هم باشه به صحبت‌های دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که گفت که نامه‌ای نوشته به آقای خامنه‌ای و از او خواسته که در زمینه روند تایید صلاحیت‌ها دخالت بکنه، که حالا با این صحبت‌های خامنه‌ای مشخص میشه که ایشون نمیخواد که دخالتی داشته باشه رهبر جمهوری اسلامی و همون تصمیم شورای نگهبان باقی میمونه و تغییری در تعداد نامزدها رخ نخواهد داد.
بله، به نوعی این تصمیم شورای نگهبان رو تایید کرده. اما واکنش‌های دیگری هم بود. بابک، من دیدم که محمد خاتمی چهره شاخص اصلاح طلبان صحبت کرده، همینطور محمود احمدی نژاد که صحبت‌هاش واکنش‌های کاربران اجتماعی رو هم، کاربران شبکه‌های اجتماعی رو هم به دنبال داشته و گفته تحریم می‌کنه انتخابات رو. از اینها هم برای ما بگو.
درست، اینا همه واکنش‌هایی است که قبل از صحبت‌های آقای خامنه‌ای بیان شد و از زمانی که آقای خامنه‌ای این صحبت‌ها رو بیان کرده تا کنون واکنشی ندیدیم. اما همین دو نفری که گفتی جزو آخرین واکنش‌هایی بود که دیده می‌شد. نخست محمود احمدی نژاد شب گذشته یک پیام تصویری در کانال تلگرامی منصوب به خودش پخش شد، یک لایو اینستاگرامی هم داشت، گفتگوی زنده با غلام حسین الهام حاضر بودن که اونجا تلاش میکردن که بگن که اقدام صورت گرفته خلاف قانون اساسی هست. در پیام تصویریش آقای احمدی نژاد به صراحت از شورای نگهبان خواسته که در یک برنامه تلویزیونی با حضور خودش بیاد شورای نگهبان در واقع توضیح بده که چرا اون رو رد صلاحیت کردن و بار دیگر هم گفته که این تصمیم رو قبول نخواهد داشت. صحبت های احمدی نژاد و بخشش رو بشنویم.
باید بیان در تلویزیون با سند و مدرک برنامه زنده با حضور من اعلام کنن چرا رد کردن و من پاسخ بدم و ملت قضاوت بکنه.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم در یک پیام به کنگره یک حزب اصلاح طلب گفته که تنگ کردن عرصه انتخابات بر مردم این بار بی پرده تر و بی پرواتر ظهور کرده. البته آقای خاتمی نگفته که چه تصمیمی داره، آیا در انتخابات شرکت میکنه یا نه، اما گفته که جمهوریت نظام مورد تهدید جدی تری قرار گرفته.
خیلی متشکرم. همکارم بابک غفوری‌آذر بود که برای ما میگفت از آخرین واکنش ها نسبت به رد صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان. اما در همین رابطه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی در تهران، و ابتدا تحلیل او رو درباره صحبت های امروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پرسیدم.
آقای خامنه ای الان حوزه نفوذش محدود شده به اون 4-5% که وفادار هستن به ایشون، نظام رو قبول دارن، حالا یا عقیدتی یا به لحاظ به اصطلاح حقوقی که میگیرن. بنابراین این حرف ایشون به نظر من نه تنها تأثیری در عموم نداره، بلکه نتیجه عکس هم خواهد داشت. مردم که تصمیمشون رو گرفتن در جاهای مختلف، کوچه و خیابان و رسانه همه جا اعلام میکنن، میگن که از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رأی نمیدیم. ولی آقای خامنه‌ای با این کاری که توی رد صلاحیت خودی ها کرد در اصل رژیم رو با چالش جدیتری مواجه کرد و الان باید نگران این باشه که بخش زیادی از طرفداران جناح اصلاح طلب، نمیدونم احمدی نژادی ها، حتی اصولگراها هم دیگه در این نمایش انتخابات شرکت نکنن.
فکر میکنید که این صحبت‌های آیت الله خامنه ای نشونگر این هست که اون نگران مشارکت پایین مردمه؟
خب اون اولا نگرانیش خب جدیه، در این حال هم برای این نگرانی خودش نه تنها کاری نکرد بلکه درست برخلاف اون عمل کرد و با این رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که انجام داد در اصل الان رژیم رو با یه چالش جدی مواجه کرده. نگرانی این که فقط به شکل پوپولیستی بخواد دیگه بیاید رأی بدید، به کی بیان رأی بدن، این هستش که این نگرانی ایشون عملا نشون میده که نه، نگران نیست. به لحاظ نظری و تبلیغی و ظاهری گویا میخواد بگه نگرانم، میگه بیا شرکت کنید.
به جز واکنش آیت الله خامنه ای، آقای تبرزدی، محمد خاتمی چهره شاخص اصلاح طلبان هم در این باره صحبت کرده و گفته جمهوریت نظام با این تصمیم شورای نگهبان مورد تهدید جدی تری قرار گرفته و در بخش دیگری از صحبتش از همه جریان‌های سیاسی خواسته که در برابر این تصمیم بی تفاوت نباشند. منظور آقای خاتمی چه هست؟ بی تفاوت نباشند یعنی چه؟ یعنی در انتخابات شرکت نکنند یا اقدام سیاسی، اکت سیاسی دیگری داشته باشند؟
اونهایی که اظهار نظر صریح کردن که در انتخابات شرکت نمی کنیم، مثل احمدی نژاد گفتش که اگر رد صلاحیت بشم شرکت نمی کنم، در اصل کار اپوزیسیونی داره می کنه، یعنی ایشون به نفع پیوسته به اپوزیسیون. اما آقای خاتمی نشون داده هیچگاه در حوزه اپوزیسیونی قرار نمیگیره و همواره خواهان مشارکت هست و اگر چنین چیزی رو هم از سوی ایشون این حرفش رو جدی بگیریم، حداکثر اینه که از جناح‌های گوناگون بخواد که مخالفت کنن با همین مسئله رد صلاحیت‌ها. مثلا انتظار داشته باشه که جناح‌های درون حکومت، مثل کاری که در مورد معین انجام دادن که خامنه‌ای مجبور شد دوباره معین رو با حکم حکومتی برگردونه، الان مثلا انتظار داشته باشه آقای علی لاریجانی یا آقای جهانگیری رو مثلا دوباره بخوام برگردونم با این فشارهای سیاسی و تبلیغی. البته
آقای تبرزدی، به صحبت‌های محمود احمدی نژاد هم اشاره کردید، من هم می‌خواستم از شما بپرسم، به نظر میاد آقای احمدی نژاد تا الان تا اینجای کار تنها نامزد رد صلاحیت شده است که به صراحت گفته انتخابات رو تحریم می‌کنه. یعنی حتی مصطفی تاج‌زاده که منتقد این رد صلاحیت هاست، او هم تحریم نکرده انتخابات رو، اما آقای احمدی نژاد خواسته که شورای نگهبان توضیح بده راجع به دلایل رد صلاحیتش، با اینکه قبلن هم دو بار دیگه رد صلاحیت شده بود ایشون. اساساً شورای نگهبان فکر میکنید توضیحی بده در این مقطعی که این همه این رد صلاحیت ها انتقاد به دنبال داشته؟
اگر قرار بود شورای نگهبان توضیح بده، امروز خامنه ای باید به نحوی توضیح میداد، بایستی که پاسخ او می بود، چون شورای نگهبان زیر نظر ایشون کار میکنه. آقای احمدی نژاد هم تو که اشاره کردم مدت هاست که جست اپوزیسیونی گرفته، یعنی خودش میدونست رد صلاحیت میشه و این مبارزاتی که داره انجام میده نور به چالش کشیدن شورای نگهبان و اقدامات غیرقانونی اونها هست، اگرچه میدونه در عملا نتیجه نداره ولی به لحاظ سیاسی میتونه تأثیر داشته باشه، هواداران احمدی نژاد رو مجاب کنه که در نمایش انتخابات شرکت نکنن.
تحلیل حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی در تهران، رو شنیدید درباره واکنش ها به رد صلاحیت های شورای نگهبان. و در اینجا فرصتی هست که بریم به سراغ ایلیا جزایری و دنبال کنیم تحولاتی رو که در عراق داره میگذره به دنبال بازداشت یک فرمانده شبه نظامی هشت و شعبی. در روز چهارشنبه تنش بین نظامیان شیعه و نیروهای امنیتی در بغداد بالا گرفته. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فرداست که به تحولات منطقه آشناست و این خبرها رو هم دنبال کرده از نزدیک. ایلیا بهت سلام میکنم، برای ما ابتدا بگو که در بغداد چه خبره؟ امروز تنش شدیدی اونجا میان نیروهای دولتی و برخی گروه‌های مسلح شیعه موسوم به هشت و شعبی بود. ماجرا از چه قراره و این تنش‌ها ادامه داره یا نه؟
بله مهتاب، برای ساعت بامداد، در ساعت‌های بامداد تنش بسیار شدید شد بعد از اینکه نیروهای امنیتی قاسم مسلح، فرمانده عملیات هیئت هشت و شعبی در استان الانبار رو دستگیر کردن. دلیل دستگیری این هست که آقای مسلح متهم شده به دست داشتن در ترور برخی فعالان مدنی و سیاسی در شهر کربلا و همچنین دست داشتن در کشتن معترضان در سالهای گذشته. به دلیل این اتهامات کمیته مبارزه با فساد در عراق آقای قاسم مسلح رو دستگیر کرد. این دستگیری باعث شد که بعضی از نیروهای هشت و شعبی تلاش کنند تا وارد منطقه سبز، همون خزرهای بغداد بشن، منطقه حفاظت شده بغداد که در اون نهادهای مهم حکومتی قرار دارن و بعضی سفارتخانه های خارجی. البته نیروهای امنیتی با اونها مقابله کردن و تانک هایی هم از سوی این نیروها مستقر شدن در اطراف منطقه خزرها و در داخل اون تا مانع از ورود بعضی گروه های مسلح وابسته به هشت و شعبی به این منطقه بشن. بعضی گروه های هشت و شعبی از جمله آقای قیس الخزعلی فرمانده گروه اصحاب الحق محکوم کرده و گفته دولت داره سعی میکنه با این دستگیری ها ناامنی رو بیشتر کنه. تنش ها برای ساعتی بسیار شدید بود، اما بعد به خاطر زیاد بودن نیروهای امنیتی در بغداد فعلا آرامش ناپایدار در این شهر حاکم هست.
ایلیا، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی عراق گفته که این فرمانده هشت و شعبی به مشارکت در چند حمله از جمله حملات اخیر به پایگاه عین الاسد هم متهم شده. خبرها حاکی است که یک کمیته تحقیقی توسط نخست وزیر عراق درباره این موضوع تشکیل شده. برای ما از این کمیته بگو.
بله مهتاب، درسته این خبری که میگی متهم شده، قاسم مسلم متهم شده، علاوه بر ترورها در بعضی ناامنی ها هم دست داشته. خب نخست وزیر عراق آقای بیشتر قول داده بود، آقای الکاظمی قول داده بود که بتونه مقابله کنه با این گروه های مسلح، چرا که امنیت بغداد به گفته آقای الکاظمی اینا امنیت عراق رو خدشه‌دار میکنن. این کمیته تحقیق تشکیل شده بود، کمیته از قبل تشکیل شده برای بررسی و فعالیت گروه های مسلح و خلع اسرار کردن بعضی از اونها، و شب گذشته هم به دستور آقای الکاظمی کمیته تحقیق جدیدی تشکیل شد برای بررسی اتهامات قاسم مسله و اتفاقاتی که افتاده. این کمیته های تحقیق داره کارشون رو انجام میده. البته آقای الکاظمی در بیانیه شب گذشته گفته که تحلیل گروه های مسلح ادامه داره و ممکن هست باعث بشن که باعث مانع تراشی در مسیر تحقیقات بشن، اما گفت ما سعی میکنیم به کارمون تا جای ممکن ادامه بدیم.
ایلیا، تحقیقات امنیتی درباره عملیات ترور فعالان و قتل تظاهر کننده ها تا الان به نتیجه رسیده؟
طبق خبرهایی که از رسانه ها منتشر شده نتایج بسیار مهمی دستیافته. کمیته اولیه که گفتم تشکیل شده و این کمیته باعث دستگیری گروهی به نام گروه مرگ شده در استان بصره و کربلا فعالیت میکرده، در این دو منطقه فعالیت میکردن که این کمیته، این تیم ترور، تیم گروه مرگ متهم شده به طور شماری از شخصیت‌های سرشناس، از فعالان سرشناس و روزنامه‌نگاران، اما وابستگی اینها هنوز اعلام نشده. طبق خبرها آقای الکاظمی تحت فشارهای شدید از بعضی گروه‌های سیاسی و گروه مسلح قرار داره تا اولا مانع اعلام نتایج این کمیته تحقیق بشه و دوم مانع دستگیری‌های احتمالی بشه که در نتیجه تحقیقات احتمال هست روی بده. این فشارها حالا باعث شده که معلوم نباشه نتایج این کمیته کی منتشر بشه، با وجود تأکیدات آقای الکاظمی مبنی بر اینکه باید نتایج تحقیقات اعلام بشه و باید عاملان دستگیر بشن، اما تنش‌های سیاسی هم در داخل عراق وجود داره برای جلوگیری از اعلام نتایج.
خیلی ازت ممنونم ایلیا. همکارم ایلیا جزایری بود که برای ما میگفت از تنش‌هایی که امروز در بغداد صورت گرفت و بازداشت یک فرمانده شبه نظامیان هشت و شعبی و اتهام‌های او و کمیته تحقیقاتی که مشغول تحقیق و بررسی در این بار است. در اینجا بریم به سراغ پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز و بشنویم اونها رو که درباره انتخابات ریاست جمهوری نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتید.
پیامی داشتم برای آقای احمدی نژاد، می‌خواستم بهشون بگم چنین با آقای احمدی نژاد، حالا گفتیم که شمارم آوردم توی تلویزیون باهاتون مصاحبه کردم، علتش هم بهتون گفتم، هیچی بهتون میگن شما جزء خس و خاشاک هستین، چون خس و خاشاک که نمیتونن توی انتخاب شرکت کنن. حالا اینا قبول کنین دیگه، اینم خود حرف خودتونه.
آقای حسن خمینی فرمودن که شورای نگهبان ناکارآمد است. این اتفاق زمانی میفته که هر چقدر افرادی که سرشون به تنشون میارزه میگن این سیستم ناکارآمد، راه اشتباه میره، متوجه نمیشن و اونها رو میکشن یا زنجیر میکنن یا به زندان میندازن یا به تبعید میفرستن یا به مهاجرت اجباری دوچارشون میکنن و بعد از 42 سال باز هم مشکل رو نمیبینن و فکر میکنن که حالا شورای نگهبانشون ناکار آمده است.
جالبه که آقای مهرعلی‌زاده رو شورای نگهبان برای انتخابات مجلس سال 94 رد صلاحیت کرد، اما الان چون اینا یه چند تا لولو سر خرمن نیاز دارن که بگم بابا اینا هم هستن رقابتیه، ایشونو تایید صلاحیت کردن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
یحیی سنوار رهبر گروه حماس در سرزمین‌های فلسطینی میگوید این جنبش به هر کسی که بخواهد به بازسازی ویران‌های غزه کمک مالی کند اطمینان می‌دهد از این پول‌ها برای حماس استفاده نخواهد شد، چون حماس منابع مالی کافی عمدتاً از ایران در اختیار دارد. ساعتی پیش گفتگویی کردم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و از او پرسیدم که رهبر حماس با چه هدفی از کمک‌های مالی ایران به این گروه خبر داده.
مسئله بر سر این است که آقای سنبار در برابر ورود یک مبلغ متنابهی پول خارجی به غزه هست که حدود 400 میلیون دلار قرار شده آمریکایی‌ها بدن، 500 میلیون دلار قطری‌ها بدن و گروه‌های دیگر عرب هم میدن، یعنی اگر همه رو شما جمع بکنید به مبلغی حدود 1 میلیارد دلار خواهیم رسید و همه اینها تاکید دارن که این هجوم پول به غزه نباید به تقویت حماس بیانجامه. به خصوص آقای نتانیاهو در ملاقاتش با آقای بلینکن اظهار داشت که بعد از 2004 یعنی آخرین جنگ با غزه و با حماس، ما متوجه نبودیم که بعد از پایان این جنگ به اصطلاح کمک ها برای تسلیحات و اسلحه های حماس رفته، حتی سیمان هایی که از مرز میگذشته همه رفته برای ساخت پایگاه ها. بنابراین این بار باید مواظب باشیم که اگر برای بازسازی غزه میریم به دست حماس پولی نرسه. و این عکس العمل آقای سنبار هم همین است که شما بیاید این کارو بکنید، ما به احتیاج به پول شما نداریم، جمهوری اسلامی 100% پشت ما واسطه. میخواد به اونا اطمینان بده که دخالتی نمیکنه در نحوه خرجش، ولی معلوم نیست چقدر قابل قبول هست این حرف آقای سنبار.
دقیقاً سوال همینجاست آقای صدرزاده. آمریکا همونطوری که شما هم گفتید نگران هست که کمک‌های چند میلیارد دلاری به غزه برای بازسازی غزه به دست حماس برسه. خب چه راهی وجود داره که حالا آمریکا یا احتمالاً کشورهای عربی که بخوان کمک کنن برای بازسازی غزه، این پول رو طوری برسونن به اون منطقه و برای بازسازی صرف بشه که به دست حماس نرسه؟ چه راهی وجود داره؟
من فکر میکنم که نقش اصلی رو مصر خواهد داشت. الان یک کمیته اطلاعاتی یا در حقیقت ماموران اطلاعات مصری در غزه هستن، یعنی مصر، سازمان اطلاعات مصر با غزه رابطه بسیار تنگاتنگی داره. حتی تمام شدن این جنگ هم بدون فعالیت‌های مصر در غزه نبود، مصر بود که در حقیقت واسطه گری کرد. به هر حال مصر با این کمیته که در غزه تشکیل داده قول داده با آقای بلینکن، لااقل این چیزیست که روزنامه‌های مصری نوشتن، که ما مصری‌ها نظارت می‌کنیم بر نحوه خرج این مسئله. دوم اینکه آقای نتانیاهو گفته که این بار برخلاف 2014 ما هر گونه صدور کالا و یا وسایل از مرز غزه اسرائیل رو دقیق‌تر از گذشته کنترل می‌کنیم. علاوه بر این آمریکا هم تصمیم داره که کمک‌هایی رو که داره می‌کنه یا به آقای محمود عباس و سازمان الفت بده و یا اینکه به سازمان ملل بده که گروه های سازمان مللی وارد عمل بشن. و از سخن آخر اینکه کشورهایی مثل عربستان و امارات هم که وارد این کمک خواهند شد خیلی اصرار خواهند داشت که مبادا حماس تقویت بشه، چون همونجور که میدونید حماس بخشی از اخبار المسلمینه و امارات و عربستان در حقیقت در حالت جنگ عملی و سیاسی با اخبار المسلمین هستن. اونا هم این بار مواظب خواهند شد که حماس تقویت نشه، به خصوص که ممکن است با عدم تقویت حماس یک جوری با ایران هم مبارزه کرده باشه.
آقای صدرزاده، برگردیم به نقش ایران در این میان. حمایت‌های مالی و نظامی ایران از گروه‌های شبه نظامی در منطقه یکی از موضوعات مورد مناقشه هست در گفتگوی مقام‌های جمهوری اسلامی با کشورهای غربی. گروه حماس توسط آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده و حمایت مالی ایران از این گروه همون چیزی هست که آمریکا برش تاکید داره، یعنی حمایت ایران از گروه‌های تروریستی، موضوعی که مقام‌های جمهوری اسلامی اون رو رد می‌کنن. الان با این صحبت‌های رهبر حماس که به این صراحت از کمک‌های مالی ایران به این گروه خبر داده، مقام‌های جمهوری اسلامی چطور می‌تونن باز هم نقششون یا دخالتشون در کشورهای منطقه رو انکار کنن؟
من فکر می‌کنم که انکار بکنن، اونها برعکس تأییدی می‌بینن برای اینکه این سیاست موفقیت آمیزه. الان نه تنها حماس بلکه حزب الله بلکه تمام رسانه‌های نزدیک به پاسداران همه صحبت از پیروزی میکنن. آقای سنبار حتی یه چیزی دیگه هم گفته تمام این فعالیت‌های نظامی ما رو که انجام میدادیم این 11 روز در ارتباط با هماهنگی مستقیم با سپاه پاسداران و حزب الله لبنان بوده و این رو ایران انکار نمیکنه مثل اینکه دیگه، چون این رو عنوان یک راه حل واقعی سیاست منطقی در نظر گرفته و از عکس العمل آقای خامنه‌ای پس از تمام شدن این زد و خوردها هم دیده میشه که به مخالفین داخلی و حتی خارجی داره میگه که اگر شما در پی تغییر سیاست ایران در منطقه هستید، ما این تغییر سیاست رو نمیپذیریم. راه ما در منطقه این راهی است که میبینید، کمک به نیروهای فلسطینی، و از اونجایی که تا حدودی هم موفق شدن همونطور که میدونید عرب‌های اسرائیلی با غزه همدردی کردن، یک موجی از پشتیبانی و احساسات برای مردم فلسطین تشکیل شد. همین باعث شد که جمهوری اسلامی احساس بکنه که من پیروز شدم در این خطی که اتخاذ کردم برای منطقه.
تحلیل علی صدرزاده رو شنیدیم، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، که درباره صحبت‌های اخیر رهبر حماس میگفت. رهبر حماس از کمک‌های مالی ایران به این گروه خبر داده. و به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. همچنان همراه ما بمانید.